بسم الله الرحمن الرحيم. جلد چهارم شبارق، صفحه 60، سطح سوم. و کز الحالو فتعون فإن الجزء الذي يقطع العضو الى اجزاء صغار و يكون شديد النفوس فيه هو الحریف و الذي يتلافي هذا التقطيع هو الهول. بحث در کیفیات محسوسه داشتیم به طور کلی، یعنی بدون این که توجه به اقسام و انواعش داشته باشیم. ابتداعا تقسیم کردیم این کیفیت رو به دو قسم، انفعالی و انفعال، و بعد وارد بحث در احکامش شدیم. خب پیداست که احکامی که میخوام بحث کنیم احکام عمومیه، یعنی احکامی که برای همه کیفیات محسوسه حاصله، چه نوع ملموسش، چه نوع مبصرش، چه انواع دیگرش. گفتیم که دو تا حکم ذکر میکنیم از احکام عامه. یکی مغایرت این کیفیات یا کیفیت محسوسه، مغایرت این کیفیت محسوسه با شکل. دوم مغایرت این کیفیت محسوسه با مزاج. در بیان حکم اول گفتیم گروهی گفتند که کیفیت محسوسه مغایر شکل نیست، بلکه همان شکل است. و یا اضافه کنید که من اینو جلسه گذشته نگفتم، و یا حاصل شکل است. این حاصل شکل هم میشه اضافه کنید. از بعضی کلماتی که بعدن تو اشکال و جواب برمیاد استفاده میشه اینه که اونها کیفیات رو حاصل شکل گرفتن. میتونیم بگیم عین شکل گرفتن، میتونیم بگیم حاصل شکل گرفتن. البته در هر صورت مغایر شکل قرار ندادند، و ما معتقدیم که کیفیت محسوسی مغایر شکلند، نه عین شکل و نه حاصل از شکل. خب اون گروهی که کیفیت محسوسه رو عین شکلی حاصل شکل گرفتن کسانی هستن که قائلن به ترکب جسم از اجزای لایتجزم. شکل این اجزایی که جسم رو تشکیل میدن لحاظ کردن و گفتن با توجه به این شکلها این کیفیت خاص برای جسم موجوده، یا اون کیفیت خاص برای جسم موجوده. اختلاف اشکال باعث اختلاف کیفیت ها شد. سه تا مثال برای این مسئله مرحوم لایتی میارند. مثال اول رو در جلسه گذشته گفته بودیم. من مختصرا مثال اول رو تکرار میکنم. مثال اول مربوط بود به کیفیت ملموسه. مثلا حرارت و برودت. جسمی که هارد است با جسمی که بارد است در اون اجزاء تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. اجزایی که تشکیل دادن جسم هارد رو اجزایی هستن که هر کدومشون از 4 تا مثلث تشکیل شدند، و جسمی که بارده از اجزایی درست شده که هر جزئی از 6 تا مثلث درست شده. توضیح داریم که چگونه 4 تا رو 4 تا مثلث رو تصویر کنیم که با هم ترکیب میشن و جزئی رو میسازن، و چگونه 6 تا مثلث رو تصویر کنیم که با هم ترکیب میشن و جزئی دیگری رو میسازن. 4 تا مثلث اینطور تصور کردیم. که یه مثلث رو به صورت قاعده میذاریم، سه تا مثلث دیگر رو ازلاء این مثلثی که به صورت قاعده است قرار میدیم، به طوری که این سه تا مثلث رأس مشترک پیدا کنند. یعنی یک هرم درست میکنیم که قاعدهش مثلثه، سه تا سطح جانبیش هم مثلثند، سه تا سطحی هم که اطرافش هم مثلثند. خب ملاحظه کنید این سه تا مثلث که رأسشون با هم مشترک شده یک نوک تیز درست کردن. اون قاعده هم که ست به صورت مثلث است و ست رأس داره، هر سه رأسش تیزه. یعنی چهار طرف تیز توی این هرم وجود داره. بنابراین اگر جسمی مرکب باشد از چنین اجزایی، تمام اجزایش تیزند و عضو با عضوی از انسان که تماس پیدا میکنند اون عضو رو میبرند و انسان احساس میکنه که حرارت حاصله. یعنی اون بریدگی رو حس میکنه و اسمش رو حرارت میذاره. پس اجسام این چنینی هارند، بنابراین حرارت از اون شکل تولید شده. اگر این شکل نبود این جسم حرارت نداشت. چون اجزاش به چنین شکلی درست شدند و این شکل باعث بریدگی عضو انسانی می شود، حرارت حس می شود. اما اگر شش تا مثلث بخواد با هم ترکیب بشند و جزئی از جسم رو بسازند، بازم همونطور فرض میکنیم دو تا هرم ملاحظه میکنیم که قاعده هر یک مثلث است و سطوح جانبی هم مثلث. من در جلسه گذشته ابتداعا گفتم این دوتا هرم رو از قاعده به هم میچسبونم، ولی این اشتباه بود، چون اگر از قاعده به هم بچسبونیم رأس اون هرم و رأس این هرم هر دو تیزه. دوباره تیزی که ما در اون جسم قبلی داشتیم در این جسم هم خواهیم داشت. راه درستش و تصویر درستش اینه که این دو تا هرم رو از رأس به هم می‌چسبونیم. یکی مثلا رو زمین گذاشته میشه، مثلا فرض کن جنوبی میشه، یکی رو بالا میذاریم شمالی میشه، یکی به طرف جنوبی که به طرف شمال، بعد اطراف این دو تا باز میمونه. دوباره یه هرم سومی رو از طرف شرق به این دوتا اضافه میکنیم، یکی رو از طرف غرب به این اضافه میکنیم، تمام رؤوس به هم میچسبه و اون قاعده ها به هم تماسی نداره. این شکاف بین هرم ها رو به وسیله هرم های دیگه پر میکنیم به طوری که رؤوس همه هرم ها به هم بچسبند. قاعده ها تشکیل یک دایره میدن، تشکیل یک کره میدن. وقتی رؤوس این هرم ها به هم چسبید، قاعده ها کنار هم متصل میشن و همه مجموعا تشکیل یک کره میدن. وقت این کره دیگه تیز نیست. جسمی که از چنین اجزایی تشکیل بشه تیزی توش وجود نداره، چون تیزیاش به هم چسبیده دیگه تماس با عضو انسان پیدا نمیکنه. قهرن بریدگی در عضو ایجاد نمی کنه، انسان احساس حرارت نمی کنه، بلکه برودت براش حاصل میشه. این چنین شکلی منشأ پیدایش برودت میشه. پس شکل با برودت تقریبا یکی میشه، حالا یا یکی میشه یا برودت حاصل اون شکل میشه، علی حال مغایر نیستند. این بنابر قول گروهی است که جسم مرکب از اجزای لایتجزا میدونن که حرارت و برودت رو که دو کیفیت ملموسه در بدن داره که کیفیت محسوس هستن، این دوتا رو میگه که بستگی دارن به شکل شکل به شکل جسم. و ما معتقدیم که نه، این کیفیت محسوسه اموری هستن عارض بر جسم، کاری به شکل ندارن، حاصل از شکل هم نیستن. حالا بعد این استدلالای این گروه رو جواب بدیم. بالاخره شش تا شش تا کنید، شش تا هرم درست بشه. یه دایره داره، یه کره درست کنید، داره شش تا هرم، هر هرمی هم داره چهار تا مثلثی. به اون کاری نداریم، به اون چهار تا مثلث کار نداریم، اون اجزا خیلی ریز روی کار نداریم. اجزا شیشت و شیشت هم بله. میتونیدم جوری تصویر کنید، داره این که من تصویر کردم یه جسم رو تجزیه کردیم به اجزایی، یه جسم رو تجزیه کردیم به اجزایی، اون اجزا هر کدوم چهار مثلثی یا شش مثلثی بودن، پس خود اون اجزا هم تقسیم میشن به اجزایی، وقت اون اجزای سقار همه مثلثند. چون تصوری که این گروه میکنن اینه که جسم مرکب باشه از اجزای لایتجزا. این تصوری که من کردم تا حالا جسم رو مرکب می‌کردم از اجزایی که 6 مثلث یا 4 مثلث دارن، خود این اجزا یا تجزا بودن لایتجزا نبودن. پس اون تصویری که این قائل کرده بود هنوز تصویری نیست که من انجام دادم. تصویری که من دارم بازم تفاوت می‌کنه با تصویری که این قائل داره، بنابراین باید یه جوری دیگه توضیح بدیم. اون توضیح رو اینطوری فرض میکنیم. ببینید چهار تا مثلث رو ملاحظه کنید، این چهار تا مثلث نوکشو به هم بچسبونید، نوکشون رو به هم بچسبونید، یه مثلث بالاست، یه مثلث پایین، یه مثلث طرف راست، یه مثلث طرف چپ، دایره پر نمیشه، یه دایره پر نمیسازه. وسط این مثلث دست راستی با پایینی بازه، با بالایی هم بازه، یعنی بین مثلث دست راست و پایینی یه شکافه، بین مثلث دست راست و بالایی یه شکافه، بین مثلث دست چپ و پایینی هم باز شکافه، بین مثلث دست چپ و بالایی هم شکافه. این چهار تاست. شکاف ها ایجاد تیزی میکنند. اگر قاعده این مثلث ها رو به هم بچسبونید رؤوسشون باز تیزه، اما اگه شش تا مثلث رو کنار هم قرار بدین یه دایره درست میشه، نه کره، دایره درست میشه. شش تا مثلث رو از راست به هم بچسبونید، کنار هم بچینید، قاعده های این مثلث های شیشگانه یک کره تمام درست، یک دایره تمام درست میکنه. وقت این دایره دیگه گوشه تیز نداره، اون مثلث هم گوشه های تیزشون دیگه به هم چسبیده، وقتی چسبیده تأثیر گذار نیست. اینطوری تصویر کنید بهتره که جسم مرکب میشه از مثلث ها نه از هرم ها. من جسم رو از هرم ها مرکب کردم، خود هرم ها دوباره تقسیم میشه به مثلث ها، در حالی که گوینده ادعا کرد که اجزای سقار، جسم از اجزای سقاری تشکیل میشه که اون اجزا قسمت نمیشن. من دارم جسم رو ترکیب میکنم از اجزای سقاری که قسمت میشن، پس منظور گوینده رو تا حالا توضیح ندادم. این تصویر اخیری که میکنم توضیح مرام گوینده است که او میگوید اجزا مثلثات نهرم ها. وقت مثلثات رو اینطوری کنار هم میچینه، مثلثات رو چهار طوری کنار هم بچینه، ولو رأسشون به هم تماس پیدا کنن وسطاشون خالی میمونه، تیزیات تأثیر میکنه. اما اگه شش طوری کنار هم بذاره دایره پر میشه، وقتی دایره پر شد دیگه تأثیر نمیکنه. البته اینم باید اضافه کنیم که مثلثات باید طوری باشن که شیشتاشون یک دایره بسازه و چهارتاشون نسازه، ولی ممکنه شما مثلثایی تصور کنید که چهارتاشون یه دایره بسازه، یا شیشتاش دایره نسازه هشتاش دایره بسازه. علاوه کنار هم بچینیم همه رو مثلا روی سر بذاریم، بچه یه مثلث درست کنی، یه مثلثی رو صفحه کاغذ بچینی، مثلث ها رو صفحه کاغذ کنار هم قرار بدی، یه دایره درست میشه. این شش تا چارتایی میشه منشور، در صورتی که مثلثاتون کوچیک باشه. اگه مثلث بزرگ باشه اون شکاف هایی که اصلا پر میکنه، شکاف پر میکنه بازم دایره درست میکنه. بله اونطور که الان ما تصویر کردیم منشور درست میشه، ولی اگر ما دایره مثلثا رو بزرگتر بگیریم به طوری که قاعده هاشون به هم بچسبه یه دایره درست میشه دیگه. پس مثلثا باید خود کوچیکتر باشن، یعنی مثلثا به اندازه باشن که چهار تاشون دایره درست نکنه، شش تاشون بکنه. اینا مطالبی بود مربوط به جلسه گذشته که باید تکرار میشد و باید توضیح داده میشد، چون در جلسه گذشته ناقص موند و حتی بعضی قسمتش تصویر درستی نشد، لذا باید تکرار میشه تا تصویر درست بشه. حالا بحث امروزمون میفرماد توم هم حاصل شکلی هستند که اجزای جسم اون شکل رو دارند. بعضی از اجسام اجزایشون طوری هستن که زبان رو مثلا قطع میکنن، یعنی میبرن نه قطع میکنن، میبرن یعنی به اجزا تقسیمش میکنن، رویه زبان رو میبرن، شکاف میدن، شکاف های متعدد. زبان شروع میکنه به سوختن بر اثر شکافی که پیدا میکنه. بعد شخص میگه که این خیلی تند بود، اینی که من خوردم خیلی تند بود، در حالی که برنده بود و زبانش رو برید. او ازش تعبیر میکنه به تندی، تندی نوع طعمه، اما حاصل اون اجزا و اشکال برنده است. جسمی که اجزاش نمی برند زبان رو، بلکه حتی برشی رو که اون جسم تند ایجاد کرده التیام می دند، اون جسم رو می گن حلوه، یعنی شیرینه، در حالی که کیفیتی به نام شیرینی در این جسم نیست. این شکل خاصی برای اجزایش هست که اون شکل خاص التیام دهنده هستند اون برشی رو که اون جسم تند در زبان ایجاد کرده بود. خب پس جسم اگر برش بزند به زبان و زبان رو شکاف بدهد، شکاف بدهد، یعنی نه یک شکاف بلکه شکاف های متعدد، این چنین جسمی رو میگیم تنده، در حالی که نه این تنده بلکه اجزاش برا هستند. پس شکلی که برای اجزاش هست ایجاد این طعم کرده، اون شکلی هم که برای اجزا اون یکیست ایجاد طعم شیرینی کرده. پس کیفیت مذوقه که قسمی از کیفیت محسوس است، ملاحظه کردید که وابسته شد به شکل. صفحه 60 صفحه 3 و چز الحال فی توم، در توم هم همینطوره. توم یک کیفیت عارضه بر جسم نیستن، اینا همون حاصل شکلی هستن که اجزای جسم اون شکل رو دارد. فَإِنَّ الْجُزْءَ الَّذِي يَخْتَعُ الْعُزْءِ عُزْءِ زبان، جزئی که قطع می کند عضو زبان انسان رو به اجزای صغار و شیار می زنه زبان رو، شکاف می ده زبان رو، و یکون و شدید و نفوذ فیه، یعنی در عضو، در عضو نفوذ شدید می کنه، هو الحریف، یعنی جزئی است تند سوزاننده زبانگز. حریف یعنی زبانگز و تند و سوزان. بله، پس این حرافت، حرافت یعنی تندی، این حرافت یک کیفیتی نیست که عارض شده باشه بر این جسم، بلکه حاصل شکلیست که اجزای این جسم داره. و الذی یتلافی هذا تختی، اون جزئی که تلافی میکند این تختی رو و زبان رو التیام میدهد، هو الهول، اون جزء هلبه، نه هلب یک کیفیتی باشد عارض بر این جسم، بلکه حاصل شکل اجزا این جسم. بر باب هلب تشدید گذاشته، تشدید باطله. مثال سوم، بعضی جسم ها رو میبینید رنگشون سفیده، بعضی ها سیاست. اختلاف در کیفیت عارض نیست، یعنی سفیدی کیفیت نیست عارض بر اون جسم، سیاهی کیفیت دیگر نیست عارض بر اون جسم، بلکه این اختلاف مربوط به شکل این دوتاست یا شکل اجزای این دوتا. یکی از این دوتا شکلی دارد که اگر نور بر اون شکل وارد شود، نور رو منعکس میکنه و باعث میشه که بصر متفرق بشه، یعنی بصر باز بشه. چنین نوری یا چنین شکلی سفید به نظر چشم میاد، چشم رو سفید میبینه. یک جسم دیگه از اجزایی تشکیل شده که اون اجزا نور رو اونچنان منعکس نمی کنند، یا اگر شعاعی منعکس کنند، شعاعی است که جمع می کند بصر رو، وقت ما اصطلاحا میگیم این جسم سیاست. سیاهی و سفیدی مال این جسم ها نیست، اون اجزا هستند که نحوه شعاعی که ساطع می کنند متفاوته، یعنی شعاع انعکاسی، نوری به اونها میخوره اینا منعکس میکنه، چون سیاهی و سفیدی تو تاریکی که نمودی نداره، باید یه نوری به اینها بخوره، نوری به اینها میخوره، اون اجزایی که در این جسم اونچنان شعاع رو منعکس میکنه که چشم رو باز میکنه و سفید به نظر، این جسم سفید به نظر میرسه. اون اجزای دیگری که در این جسم هم چنان شکلی دارن که اگر نور بهشون بخوره، نور رو و شعاع رو طوری منعکس میکنن که چشم رو جمع میکنه، در اون حالت گفته میشود که این جسم سیاست. سیاهی و سفیدی دو تا کیفیت خارجی که بر این دو جسم وارد شده باشند نیستن، بلکه سفیدی و سیاهی عبارت از شعاع منعکس شده از شکلی که اجزای این جسم دارن یا شکلی که اجزای اون جسم داره. پس اجزای جسم یا شکل اجزای جسم اینها حاصلی دارن که اون حاصل سفیدی یا سیاهی است. سفیدی یا سیاهی مغایر شکل جسم نیست، بلکه حاصل شکل جسمه یا این جسم شکل جسم. البته حالا این خیلی بعیده به نظر میاد، همون حاصل بگیم بهتره. و کذاف الالوان، یعنی در الوان هم این چنینه که الوان کیفیات مبصره عارض بر جسم نیستن، بلکه حاصل از اون اشکال جسم هست. فإن الجزئی که ينفصل منه شعاع مفرق للبصر، جزئی که شعاع چنینی ازش منفصل میشه و منعکس میشه، هو الابیض، و لذ یعنی جسم دیگری که ينفصل منه شعاع، از اون شعاعی منعکس میشه، شعاعی جدا میشه و که جامع بصره، هو الاسود است، اون اسود. از ترکیب این دو نوع شکل سفیدی سیاهی ترکیب میشن، نه از ترکیب خود سفیدی و سیاهی. سفیدی سیاهی دو کیفیت، دو کیفیت نیستند، بلکه از ترکیب این دو نوع شکل. در یه جسم ممکنه هر دو نوع شکل وجود داشته باشه، هم شکلی که نور مفرق بصر رو ایجاد میکنه و منعکس میکنه، هم شکلی که نور جامع بصر رو منعکس میکنه. این دوتا شکلا هر دو تو یه جسم ممکنه جمع بشن، وقت این دوتا شکلا باعث میشن که حاصلشون که سواد و بیازو با هم ترکیب بشه، از ترکیب اون حاصل یه رنگ دیگه مثل سرخی، سبزی، زردی امثال زاره تشکیل میشه. این نورهای متوسط بین سفیدی و سیاهی هم از ترکیب اون اشکال درست میشه. اشکال همگی در این جسم جمع شدن، فقط نور سفید تولید میکنن. اشکالی هم در جسم دیگه جمع شدن، فقط نور سیاه تولید میکنن. حالا یعنی این اشکال رو با هم قاطی کنیم که یه جسم مرکب بشه، هم از اون اشکال هم از این اشکال، وقت نورهای متوسط رو تولید میکنن، وقت رنگهایی که بین سفیدی سیاهی درست میشه. همه این رنگها میبینین مستندن به اشکال اجزای یک جسم، نه اینکه یک کیفیتی باشن عارضه بر جسم. و یحصل من اختلاط هذین النوعین من الشعاع یحصل الوان متوسط بین سواد و بیاض، مثل زردی و سرخی امثال زردی. این نقل قول خصم بود. حالا خواجه قول اینها رو رد کرد، گفت حکم عامی که ما برای کیفیات محسوسه داریم این است که این کیفیات حاصل شکلن، حکم این باشه با گفتم این کیفیات مغایر شکلن. خصم گفت این کیفیات حاصل شکلن، حالا ما که مدعی هستیم که این کیفیات مغایر شکلن، باید حرف خصم رو رد کنیم یا حرف خصم رو رد نکنیم، بر مدعی خودمون دلیل بیاریم. دو تا دلیل ذکر میکنم که در اون دلیل مغایرت کیفیات و شکل ثابت میشه و در نتیجه قول خصم رد میشه. مستقیما استدلال خصم باطل نمی کنیم، چون خصم استدلالی هم نکرده، ادعا کرده. خصم هم تو کتاب توجه می کنیم استدلال نکرده، ادعا کرده. بنابراین ما موظف نیستیم استدلالش رو رد کنیم، چون استدلالی نیست. ما باید بر مبنای خودمون استدلال کنیم، با استدلال بر مبنای خودمون کلام او رد میشه، ادعای او رد میشه. اگه او دلیل می آورد ما دو تا کار باید انجام می دیدیم، یکی اینکه دلیلش رد می کردیم، یکی مدعای خودمون مستدل می کردیم. اما او دلیل نیاورده، کافیست که ما مدعای خودمون مستدل کنیم، مدعای او رد میشه و همین کارم می کنیم. در هر دو دلیل توجه می کنید کلام خصم رد نمیشه، فقط کلام خودمون اثبات میشه، یعنی ثابت میشه مغایرت بین کیفیات و شکل. دلیل اولینه که اشکال ملموسن ولو به وسیله سطحشون. یه جسمی که داره شکل لمسش میکنه، شکل رو با لمس میتونی به دست بیاری، البته با سطح، از طریق سطحش. اما الوان و طعوم و روایه و اینها ملموس نیستن. این صغرا کبرا اینه که اونی که ملموس است مغایر است با اونی که ملموس نیست. نتیجه این است که این اشکال مغایرن با اون کیفیات مبصره و مذوقه و مشموم و امثال ذلک. این دلیل همونطور که توجه میکنید در کیفیات ملموسه جواب نمیده، چون کیفیات ملموسه ملموسن، شکل ملموسه، هر دو ملموسن. ولی ما ملزم نیستیم که کیفیات ملموسه رو جدای از بقیه کیفیات ها ملاحظه کنیم، همه رو با هم جمع میکنیم میگیم کیفیات محسوسه که ملموس هم جزشه. کیفیات محسوسه به طور مطلق، به طور مطلق ملاحظه میشه، گفته میشه کیفیت محسوسه ملموس نیستند، در حالی که اشیا اشکال ملموسند. این میشه صغرا، کبرا هم زمین میکنه، نتیجه میشه. والمشاؤون ابتلوا هذا الزعم بوجهین، این گمان خصمشون رو به دو وجه باطل کردن. احد اونها این که اشکال ملموسند، این یک مطلب. خط بعد والالوان و توم و روایح غیر مدرکه باللمس، یعنی ملموس نیستن. اینم یه مطلب. دو تایی رو با هم زمین میکنید تازه صغرا درست میشه. کبرا این است که ملموس فرق میکند با آنچه که ملموس نیست، نتیجه میگیریم فلشکال و مقایدتون لها. این فلشکال و مقایدتون لها نتیجه است، نتیجه که صغراش فقط ذکر شده، کبراش متنی. اشکال ملموسن رو توضیح میده، ای مدرکتون باللمس. خب اشکال ما همشو که با لمس درک نمی کنیم، قسمت های باطنی جسم که لمس نمیشه. میفهمد ولو فل جمله، ای مدرکتون به لمس فل جمله. فل جمله رو خودش تفسیر میکنه، میگه ولو کانه به واسطت سطور، ولو کانه به واسطت سطور، یعنی ولو این لمس جسم یا لمس شکل به توسط لمس سطوح باشد. از طریق سطوح ما میتونیم شکلی رو لمس کنیم، پس فی الجمله لمس برای شکل حاصل است. بعد از سطوح حتما باید نقطه گذاشته بشه که کسی نخونه به واسطت سطوح و الالوان و تو، اینطوری خونده نشه، بلکه بعد از به واسطت سطوح وقت باید وقت کرد. اینطور میگیم الاشکال ملموستون و الالوان و توم و روایح غیر مدرکتن بالحس، غیر مدرکتن باللمس. از کلم این دوتا صغراست، نتیجه میدونید الاشکال و مقایرتون لها، کبرا رو متوی میکن. حالا کسی ممکنه اصلا کبرا رو متوی نگیره، این دوتا مقدمه رو بگه، اشکال ملموسن، الوان و توم و روایه ملموس نیستند، به طبق شکل ثانی نتیجه بگیره، بگه فلشکال مقایرتون دارم، که دیگه احتیاج به تقدیم یفتن کبرا نیست. اگر بخوام شکل اول بسازیم، بله کبرا تقدیم میشه. الوان و توم و روایه اصلا با لامسه درش نمیشه.
نه من دونیده
حالا همین قیده لامسه رو درخواه کنم، یعنی اصلا اصل درک حالا لامسه رو بفهمید. بله لامسه که اینو درک هست، مدرک اشکال هست، مدرک این چند تا نیست. لام بله بله لامسه که یکی از مدرکات شکل و لمس درک میکنه، ولی اینا رو درک نمیکنه. پس حالا میشه اینا بال شکل فرق داره، اگر فرق نداشتن یک قوه میتونه هر دو رو درک بکنه، چون هر دو رو درک نمیکنه، ولی میشه این دو چیزه که یکی تحت تسلط لامسه قرار میگیره دیگه نمیشه. خاطر
مال لمس نمیکنه،
باد رو روایه به معنی باد نیست، روایه معنی جمع زاه هست، جمع ریاه نیست، جمع ریاه نیست، ریاه به معنی باده. روایه جمع راه هست، راه یعنی بو، بو رو ما استشمام میکنیم نه لمس کنیم. و ثانی هما ان حاضر کفیات، بله دلیل دوم، دلیل دومی که آوردن بر مغایرت شکل و کیفیت محسوسه این است، کیفیت محسوسه متضادند ولی اشکال متضاد نیستند. و دو چیزی که یکیشون متضاد، دو چیزی که یکیشون تضاد قبول می کند دیگری تضاد قبول نمی کند مغایرند. پس اشکال و کیفیت محسوس مقایده. و ثانی ما ان هذه الكيفيات ان هذه الكيفيات متضاده ان هذه الكيفيات متضادتون والاشكال ليست بمضاده. کیفیات متضادن ولی اشکال مضاد نیستند. اونا تضاد قبول میکنن، اینا تضاد قبول نمیکنن، پس با هم تفاوت دارن، یکی نیستن یا یکی حاصل دیگری نیست. و الى هذین الجوابین، اینه بیشتر توضیح میدیم، اشکال متضاد نیستن، اینو همینطوری قبولش کن فعلا. در اشکالی که بر این دلیل میکنیم کامل مطلب رو توضیح میدیم. فعلا در همین حدی که من توضیح دادم مطلب رو بپذیرید، بعدا تفصیلی بیشتر میشه. دقت کنید، در دلیل اول گفتیم بر اشکال حمل میشود ملموستون، محمولی به که عبارت از ملموستونه بر اشکال هم میشود، ولی این محمول بر الوان و توم و روایه هم نمیشود. میگیم الاشکال و ملموستون، اما نمیگیم الالوان و توم و روایه ملموستون. این محمول رو بر اشکال هم میکنیم، ولی این محمول رو بر اون سته دیگه هم نمیکنیم. در دلیل دوم گفتیم متضادتون رو بر اون ستا که الوان و توم و روایه هم میکنیم و بر اشکال هم نمیکنیم. این توضیحی که من دادم این بود، حمل میکنیم و حمل نمیکنیم. حالا میخوام توضیح عوض کنم، بگم بر اشکال حمل میکنیم ملموستون رو، بر اون ستای دیگه حمل میکنیم غیر ملموستون رو. اول گفتم حمل میکنیم و حمل نمیکنیم، حالا میخوام در هر دو بگیم حمل میکنیم، منتها بر اشکال بگیم حمل میکنیم ملموستون رو، بر اون ستای دیگه بگیم هم میکنیم غیر و ملموستین رو، چون محمولا فرق میکنه. در دلیل دوم بر کیفیات هم کردیم متضادتون رو، من گفتم بر اشکال هم نمی کنیم متضادتون رو، حالا میگم هم میکنیم غیر و متضادتین رو. در اینجا محمول فرق میکنه. پس در هر دو دلیل بیان ما این است که محمولی که حمل می شود بر اشکال فرق می کند با محمولی که حمل می شود بر کیفیت محسوسه، یعنی کیفیت محسوسه و اشکال اختلاف در حمل دارن. اختلاف در حمل یعنی اختلاف در محمول، و وقتی اختلاف در حمل داشتن معلوم میشه تفاوت دارن. دو موضوع که محمولشون مختلفه معلوم میشه خودشون مختلف هم. اگر مختلف نبودن محمولشون مختلف نمی شود. پس هر دو دلیل برمیگرده به این مطلب که کیفیات محسوسه با اشکال اختلاف در محمول دارن. اختلاف در هم نه، اختلاف در محمول، اون یکی محمولی رو قبول میکنه، این محمول محمول دیگری رو قبول میکنه، اون محمول رو قبول نمیکنه، یه محمول دیگر رو قبول میکنه. و این نشون میده که اشکال و کیفیات هر دو یکسان نیستن، بلکه با هم تفاوت دارن. و الی خواجه اینطوری عبارت آورده، گفته اشکال با کیفیات محسوسه مغایرند چون محمولاتشون مغایره، چون اختلاف در هم دارن، چون اختلاف در محمول دارن. هر دو دلیلی که ما گفتیم در این عبارت کوتاه جمع کرده. و الی هذین الجوابین اشار المصنف به قولش، گفته لاختلاف هما بالهم، یعنی لاختلاف کیفیات محسوسه و اشکال اختلاف بل هم دارن. پاورقی اشاره کرده که در اصل نسخ پل حمله، اختلاف در هم دارن، حملم یعنی محمول، اختلاف در محمول دارن. حیث و یهمل شیئون، شیئون چیه؟ ملموس بودن یک، غیر متضاد بودن دو. این دوتا هم میشن علل اشکال دون هازه الکیفیات، یعنی کیفیات محسوس، هازه الکیفیات یعنی کیفیات محسوسه. این شیئی که حمل می شود بر اشکال بر این کیفیت حمله میشه. شیء که بر اشکال هم میشه چی بود؟ ملموستون بود یک، غیر متضادتون بود دو. و شیء آخر یعنی یهمن شیء آخر علا حاضر کیفیت دون الاشکال، که اون شیء آخر عبارت است از متضاد بودن یک، غیر ملموس بودن دو. دو تا محمول بر اشکال هست، دو تا محمول دیگر بر کیفیت محسوس هست. این اختلاف در محمول کاشف از اختلاف در موضوعه، یعنی اشکال با کیفیات محسوسه که دو تا موضوع هستن مختلفن، یعنی مغایرن. کما عرفت کما عرفت فی الجوابین، یعنی اختلاف در محمول رو تو در این دو جواب دانستی، تعبیر میکنه به دو جواب، چون گفت والمشاءون ابتلوا هذا الذنب بشین، این دو بعد جواب بودن، جواب بودن از خصم، لذا ازشون تعبیر به جوابین میکنه. بالا هم گفت الی هذین الجوابین، ولی خب تبیینی که من داشتم این دو تا رو دلیل حساب کردم، حالا میتونیم بگیم الی هذین الدلیلین و همچنین کما عرفت فی الدلیلین. ایشون چون تعبیر به جواب کرد، این نحوه بیانش طوری بود که این دو تا رو جواب گرفت، میگه الی هذین الجوابین، بعدم میگه کما عرفت فی الجوابین. اعتراض کردن هم بر دلیل اول هم بر دلیل دوم. حالا من میگم دلیل، مرحوم لاهیجی فرمود جواب، فرقی نمی کنه. در اشکال بر دلیل اول اینچنین گفتند، گفتند که ما نمیگیم اشکال همین کیفیاتند، بلکه میگیم اشکال حیاتی رو حاصل میکنن و موجب پیدایش حیاتی میشن. که اون حیات همین کیفیات محسوسه. توجه میکنید کیفیات محسوسه رو عین اشکال میگه نمیگیریم، حاصل اشکال میگیریم. وقت میگیم محسوس همین حیات هست، چون اشکال مختلفند حیات حاصل مختلفند. وقتی اشکال مختلف باشن حیات حاصل هم مختلف میشن، و وقتی حیات حاصل مختلف شدن محمولات مختلف هم پیدا میشن. ظاهرن یه ذره کمی وقت داریم، نمیرسیم اینه درست تطبیقش کنیم، بذاریمش برای جلسه بعد بهتره.